درس استاد سید جواد شاوری خارج اصول 22 دی 92.
السلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم شیخ انصاری در بحث از روایاتی که داله بر حجیت ظاهر کتاب هست به روایاتی تمسک میکنند که اشاره شده که اگر مسافر در سفر نمازش رو 4 رکعتی بخونه، اگر آیه تقصیر برش قرائت شده باشه، این نمازی که خوانده باطله. اگر آیه تقصیر برش قرائت نشده باشه، نمازی که خوانده صحیحه و اعاده نداره. حالا صحیحه رو تعبیر نکنیم، میگیم اعاده نداره. خب ازش استفاده میشه که قرائت آیه قرآن حجت هست که باعث شده بین صورتی که این قرائت صورت بگیره و صورتی که قرائت صورت نگیره در اعاده و عدم اعاده نماز فرق باشه. خب اینجا یه انقلتی مطرح هست که در بعضی از روایات گفته این قرد علیه آیت و تقصیر و فسرت، تفسیر رو هم اضافه کرده و طبق قاعده حمل مطلق و مقید ما اون انقرأت علیه آیت و تقصیر رو باید حمل کنیم بر این مقید و بگیم انقرأت علیه آیت و تقصیر و فسرت. پس بنابراین حجیت آیه قرآن منوط به تفسیر هست کما یقوله الاخباری. مرحوم شیخ در پاسخ می‌فرماید که نه، این مطلب درست نیست. این مراد از فسرت این هست که در آیه تقصیر یک توهم بدوی می رود که تقصیر جائز باشه و متعین نباشه. این جهت رو باید تفسیر بشه، یعنی تفسیر برای دفع اون ظهور بدوی. اما جایی که یک ظهور شکل گرفته وجود داشته باشه و همون ظهور هم ما بخواییم بگیم مراد هست، اینجا هم باز نیازمند تفسیر هستیم، این مطلب از این روایت استفاده نمیشه. عبارتی مرحوم شیخ اینجا دارن که میگن که در روایت هایی که قید تفسیر نیامده است، از ظاهر در روایت هایی که قید تفسیر آمده است از ظاهر ولو به قرینت اصالت الاطلاق فی سایر روایات، این هست که مراد از تفسیر بیان عدم اراده ظاهر بدویه. خب ایشون چی میخوان بگن در این عبارت؟ مقدمتا من یه سری صور مختلفی در بحث های در جایگاه تمسک و اصالت الاطلاق و اصالت العموم عرض بکنم تا برسیم ما نهنف. خب روشن‌ترین فرض اصالت الاطلاق جایی هست که ما نمیدانیم آیا حکم مطلق اراده شده یا مقید اراده شده. گفتن عفو بلاغود، ما نمیدانیم عقدی که به فارسی خونده باشد اون عقد رو هم شامل میشه شامل نمیشه. ما به عفو بلاغود تمسک میکنیم، میگیم عقد ولو با فارسی هم مشمول لزوم وفا هست. شکی در مراد داریم، شک داریم که قید فارسیت معتبر هست و فارسیت معتبر نیست، با اصالت الاطلاق تمسک رو نفی میکنیم. یا اصالت العموم گفته شده که مثلا اکرم کل عالمن، نمیدانیم عالم فاسق هم واجب الاکرام هست و واجب الاکرام نیست، تمسک میکنیم به عموم اکرم کل عالمن و وجوب اکرام هر عالم ولو فاسق باشه رو نتیجه میگیره. یه صورت. یه صورتی دیگه صورتی هست که نسبت به یک مصداق حکم معلومه، ولی وضعیت این مصداق رو از جهت شمول موضوع عام نسبت به او و عدم شمول موضوع عام نسبت به او محل تأمل. گفته اکرم العالم، نمیدانیم زید رو هم میدانیم که واجب الاکرام نیست، نمیدانیم عالم هست و واجب الاکرام نیست، یعنی تخصیصاً از طهر اکرم العالم خارج شده، که اصلاً عالم نیست تا داخل در اکرم العلماء باشه، تخصصاً از تحت موضوع او خارج. این صورت دوم هست که همین صورتی هست که بین علماء مورد بحث هست که آیا می شود به اصالت الاطلاق تمسک کرد یا نمی شود تمسک کرد. مرحوم شیخ انصاری قائل هست که اصالت الاطلاق برای اثبات حکم اینکه این موضوع داخل هست یا داخل نیست به اثبات تخصص به درد می خورد، در واقع به عکس نقیضشون تمسک میکنه. می فهمن اکرم کل عالمن مفادش این هست کل عالمن واجب الاکرام، از قضیه حمله این رو تبدیل کنیم که راحت تر بتونیم قیاس رو تشکیل بدیم. اکرم کل عالمن میشه کل عالمن واجب الاکرام، عکس نقیضش میشه کل من لا یجب اکرامو فلیس به عالم. این کبرا رو زمیمه با صغرایی که زیدون لیس به واجب الاکرام میکنیم، نتیجه میگیریم که زیدون لیس به عالم. البته این نتیجه نسبت به این حکم ظاهر نمیشه، چون این حکم رو میدانیم که به هر حال عالم هم باشه واجب اکرام نداره. نسبت به سایر احکامی که بر روی غیر عالم رفته به درد میخوره. پس ما نتیجه گرفتیم زیدون لیس به عالم. پس احکام دیگه‌ای که مربوط به عالم هست زید شاملش نیست، احکامی که مربوط به غیر عالمه زید شاملش هست. اینها رو ما نتیجه میگیریم. حالا مثبت هست که مثبت نیست مرحوم شیخ اینو قبول داره. عرض کنم این هم دو مطلب. نکته سوم، یعنی این دو صورت، صورت سوم صورتی هست که دلیل عام ما که در کنارش یک دلیل دیگری وارد شده باشه مخصص عام هست، و این دلیل دیگر اجمال مفهومی داشته باشه، اجمال مفهومی داشته باشه. آیا ما اینجا می توانیم به اصالت العموم تمسک کنیم یا نمی توانیم به اصالت العموم تمسک کنیم؟ اجمال مفهومی، این صورت سوم خودش چند شکل داره. یک شکل این هست که بنابر تمام احتمالات مخصص بودن عام مسلمه، که عام تخصیص خورده مخصص بودن عام مسلم هست. نمیدانیم مخصصش چیست. اکرم العالم گفته، از یه طرف دیگه گفته که لا تکرم زیدن. نمیدانیم زید ابن عمرو مراده یا زید ابن بکر مراده، که هر دوشون هم عالم هستن، چه زید ابن عمرو باشه زید ابن بکر باشه وجوب عالمیتش مسلمه. اصل تخصیص مسلمه، برابر همه احتمالات هم تخصیص مسلمه. حالا یا ما میتوانیم در اینجا به اصالت العموم تمسک کنیم با وجود اجمال مخصص یا نمیتوانیم تمسک کنیم؟ که حالا خب اون بحثای اصولی هست که امر مخصص گاهی اوقات دائره بین متباینین هست یا اقل و اکثر هست، گاهی اوقات مخصص متصل است و منفصل است، و همین بحث اونجا مطرح هست که آیا به اصالت العموم میتوانیم تمسک کنیم یا نمیتوانیم تمسک کنیم. اینم یک صورت در مورد جایی که اجمال مفهومی باشه. همین صور صوری است که در اجمال مخصص مورد بحث است. یه صورت دیگه هم، حالا این رو میتونیم قسمتی از همون صورت سوم قرار بدیم یا خودش رو یک قسم مستقل قرار بدیم، جایی هست که
مثال زید، مثال اجمال مصداقیت مفهومی،
اجمال مفهومیه دیگه. زید نمیدونه مراد زید ابن عمرو یا زید ابن بکره. مفهوم زید مجمل هست. زید دو تا مشترک لفظیه بین زید ابن عمرو و زید ابن بکر، هم برای زید ابن عمرو زید رو گذاشتن هم برای زید ابن بکر، مشترک لفظی میشه اجمال مفهومی. خب یه صورت دیگه ای رو، حالا اینو صورت سوم رو اینجور بگیم، بگیم جایی که عام میداریم و مخصصی داریم و مخصص مجمله. صورت چهارم، جایی که عام میداریم دلیل دیگری داریم که اصل مخصص مجمل هست ولی اصل مخصص بودنش روشن نیست. سب کنید اجازه بدید بحث رو تا یه جایی نرسیده چیز نفرمایید بحث خراب میشه. ببینید اکرم العلمایی هست، از یه طرف گفتن لا تکرم زیده، زید مردد بین دو نفره، یکی زید ابن عمر که عالم است، یکی زید ابن بکر که جاهل است. اجمال داره دلیل دوم، بنابر یک احتمال مخصص است، بنابر یک احتمال مخصص نیست. پس بنابراین اجمال مخصص نیست با فرض مسلم بودن مخصصیت. اجمال دلیل دیگری هست که این دلیل بنابر یک فرض مخصصه، بنابر یک فرض دیگر مخصص نیست. این غیر از بحثی است که علما مطرح میکنند که آیا در دوران مخصص بین متباینه یا بین اقل و اکثر میشود با آن تمسک کرد، نمیشود با آن تمسک کرد، تفسیر بینه مخصص متصل و منفصل هست نیست. اون غیر از اونه. اینجا اصل مخصص بودن دلیل دوم ثابت نیست. اینم خودش دو شکل داره، هم میتواند به نحو اقل و اکثر باشه، هم میتواند به نحو متباینه این باشه. یعنی این دلیل دوم ممکنه امرش دائره بین اقل و اکثر باشه. مثلا چی؟ یه دلیل گفته که اکرم العالم المجتنب للکبائر، از یه طرف دیگه داریم لا تکرم الفاسق. نمیدانیم فاسق مراد مطلق مرتکب معصیت هست. اگر مراد مطلق مرتکب معصیت باشه، بین این دلیل و دلیل لا تکرم اکرم العالم المجتنب للکبائر تعارض هست. منم خصوص منوش در عالم مرتکب صغیره این دوتا تعارض دارن، چون فرض این فاسق رو شامل میشه، عالم مرتکب کبیره هم نیست میشه. اما اگر گفتیم که نه، مراد از فاسق مرتکب کبیره است، این میگه مرتکب کبیره رو اکرام نکن، اون میگه اکرم العالم المجتنب للکبائر. پس بنابراین اصلا با همدیگه مباین میشن. اون میگه عالم مجتنب کبائر وجوب اکرام داره، این میگه عالم مرتکب کبائر وجوب اجتناب داره، وجوب اکرام نداره و هم رفتی ندارن. بس بنابراین بنابر یک احتمال اینا تعارض دارن، بنابر یک احتمال دیگه تعارض ندارن و با هم دیگه عرض کنم مثلا من رفت ندارم. خب اینم این صورت هست، یعنی احتمال معارض بودن دلیل دیگر می رود یا احتمال مخصص بودن دلیل. حالا این دو صورت با هم دیگه این تفاوت رو داره. یک صورتش این هست که این دلیل دوم بر فرضی که بنابر یک احتمال مخصص هست، این جمع عرفی داره. یه صورت دیگه این هست که نه، معارض مثلا جمع عرفی هم نداره. این هم خیلی در این بحث تفاوتی نداره که آیا دلیل دیگر معارض این دلیل باشه احتمالاً یا مخصص این دلیل باشه احتمالاً. این صورت که صورت جدیدیه، یه مقداری از این بحثش مسلم هست. اون اینه که مجرد احتمال مخصص بودن، حالا این دو صورت داره، یکی این که متصل باشه، یکی این که منفصل باشه. حالا فرض اصلی رو ما در صورت انفصال دلیل دوم در نظر بگیریم. دلیل دومی که منفصل باشه، مجرد احتمال معارض بودنش باعث اجمال اون دلیل میشه. احتمال تخصیص دیگه، اصالت الاطلاق جاش این هست که احتمال تخصیص رو برطرف میکنه. دلیل مجمل نه صلاحیت مخصصیت داره نه صلاحیت معارضیت داره. احتمال المعارض و احتمال المخصص دلیل اول رو از حجیت نمیندازه. این مقدارش مسلمه، بحث نیست. یه بحث دیگه اینجا هست که مرحوم شیخ قائله که نه تنها دلیل دوم دلیل اول رو از حجیت نمیندازه توی این موارد، دلیل اول از دلیل دوم رفع اجمال میکنه و او رو تفسیر میکنه و اجمالش رو برطرف میکنه. چطور؟ اون دلیل اول میگفتش که اکرم العالم، دلیل دوم مردد بود زید، بین زید عالم و زید جاهل، یعنی زید ابن عمرو که عالم است و زید ابن بکر که جاهل است. دلیل اول با شمولش نسبت به زید عالم، دلیل دوم رو مخصوص زید جاهل میکنه، ابهامش رو برطرف میکنه، پس بنابراین دلیل دوم میشه مربوط به زید جاهل. پس بنابراین اگر دلیل اول، حالا برای اینکه مثال واضح تر باشه، میگیم العلماء واجب الاکرام، دلیل دوم گفته بود زیدون محرم الاکرام، با رفع اجمال از دلیل دوم این میشه که زید ابن زید الجاهل محرم الاکرام. پس نسبت به زید جاهل ما دلیل اجتهادی داریم بر حرمت اکرامش، دیگه بست عملی نمیشه تمسک کرد. خب این ثمره خیلی مهمیه. حالا چه به نحو اجمال دلیل دیگر به نحو تبایونی باشه، چه اجمال دلیل دیگر به نحو اقل و اکثر باشه، از دلیل اول، دلیل اول نسبت به دلیل دوم رفع اجمال میکنه. این بحثی که مرحوم شیخ عقیدشون این هست، این بحثی که اینجا هست شبیه همین هم در اون صورتی که در کلام علما مورد بحث هست در اجمال مخصص میاد. در اجمال مخصص بحثی که علما کردن اون اینه که اجمال مخصص آیا به عام سرایت میکند یا به عام سرایت نمیکند. خب بعضی میگن اجمال مخصص به عام سرایت میکند، بعضی میگن سرایت نمیکند. خب اون اختلافی. اونایی که میگن به عام سرایت نمیکنه، که در مخصص منفصل غالبا عقیده این هست که در مخصص منفصل و عام سرایت نمی کنه، یه بحث دیگه اینجا در موردش مطرح هست که آیا عام از خاص رفع اجمال می کنه یا نمی کنه. عام از خاص رفع اجمال، اکرم العلمایی هست لا تکرم الفاسقی هم هست. آیا ما می توانیم با تمسک به اصالت الاطلاق عام از خاص رفع اجمال کنیم؟ این بحث دقیقا اینجا رفع اجمالش باعث میشه که دایره تخصیص روشن بشه. تو اون مثال سورت چهارم رفع اجمال باعث میشه که دیگه در واقع تعارض احتمالی یا عرض کنم تخصیص احتمالی موضوعش منتفی باشه بالمرجع. خب مرحوم از مجموع بیانات مرحوم شیخ استفاده میشه که در تمام این سه مسئله به اصالت الاطلاق تمسک میکنه، هم در مسئله که شبهه دلیل دوم شبهه مصداقیه باشه جا به اصالت الاطلاق و اصالت العموم میشه تمسک کرد، وضعیت مصداقی خاص رو دلیل دوم رو روشن کرد، موضوع دلیل دوم رو وضعیتش رو مصداقا میشه روشن کرد، هم جایی که دلیل دوم اجمال داشته باشه، حالا چه دلیل دوم اصل مخصصیتش مسلم باشه که صورت سوم مسئله است، یا اصل مخصصیتش روشن نباشه که صورت چهارم هست، در همه صورت‌ها به اصالت الاطلاق میشه توسل کرد. اصل نکته کلام شیخ هم همین هست که ایشون اصالت الاطلاق رو اماره میداند و میفرماید که این اماره کاشفیت، چون کاشفیت داره، این کاشفیتش نسبت به هم اصلش هست و هم مثبتش هست، تمام اینها حجت است و امثال اینها. خب آقایون دیگه میگن نه، ما همچی چیزی نداریم به اصطلاح لازمه اماره بودن یک شی به اون اماره به ما و اماره حجیت مثبتاتش نیست، که نکات دیگری باید زمینه اماره بشه تا حجیت مثبتات رو بیاره و اون بحثایی که اینجا وجود داره. حالا نمیخوام من وارد اون بحثش بشم، این رو در مسئله یک صورت دیگری هم در این مسئله وجود داره که شبیه این مسائل هست، حالا من اون صورت رو وارد نمیشم، که لعن الله بنی امیه قاطبتر مرحوم آخوند صورت دیگه است، غیر از اصلا تمام این صور هست، تا گاهی قد توهم میشه که اون با این بحث یکیه، نه بحث مرحوم آخوند یه بحث دیگری است. اینا رو تفصیلش رو در جلسات بحث عام و خاص من بحثش کردم، جلسه 67 تا 71 دو اینها تمام سوالهای مسئله رو اونجا بحث کردم، البته شاید به این ملقهی که الان عرض کردم تمام سوال رو استقصا بخوام بکنم نیست. اون لعن الله بنی امیه قاطبتن رو الان اینجا نیاوردم چون با بحث ما ارتباطی نداشت، ولی سوال مختلف مسئله استقصایش همین سوالی بود که عرض کردم، که خلاصه این چهار صورت هست. صورت اول جایی که شک در مراد داریم به اصالت الاطلاق میخواییم تمسک کنیم. صورت دوم جایی هست که یک موضوعی هست که حکمش روشنه، از جهت انطباق موضوع حکم بر او و عدم انطباق موضوع حکم بر او از جهت شبهه مصداقیه تردید هست. صورت سوم این هست که ما دوتا دلیل داریم، دلیل اول عامه، دلیل دوم خاصه، در مخصص با فرض مسلم بودن مخصصیتش شک مفهومی داریم، اجمال مفهومی داریم که خودش صورت‌های مختلفی هست، متصل، منفصل، متباینین، بس اقل و اکثر، مخصص لبی باشه، عقلی باشه، اون صورت‌هایی که تو بحث کلمات علما هم وارده. صورت چهارم این هست که دو تا دلیل داریم، دلیل اول عامه، دلیل دوم بنابر یک احتمال مخصص یا معارض عامه، و بنابر یک احتمال مخصص و معارض نیست، و این چهار صورت. در این چهار صورت یک بحث این هست که آیا به اصالت الاطلاق میشود تمسک کرد یا نمیشود تمسک کرد در هر چهار صورت. خب صورت اول که مسلمه، در بقیه صور هم در اصل تمسک به اصالت الاطلاق در بعضی صورتش مسلمه، در بعضی صورتش محل تردیده. یه بحث دیگه این هست که از اصالت الاطلاق میشود رفع اجمال کرد نسبت به دلیلی که اجمال مفهومی داره یا نداره، که مرحوم شیخ در این بحث اجمال مفهومی قائل هست که میشه رفع اجمال کرد. حالا ما اونجا بحث مفصلیتون جلسات کردیم، ما از دو جهت بحث کردیم، هم اینکه آیا این داخل در بحث مثبتات به اون بحث ارتباط داره یا ارتباط نداره، ما اونجا مطرح کردیم که اون بحث ارتباط نداره، اصلا اینجا به اصطلاح طریقیت عام نسبت به اثبات مراد با طریقیت عام نسبت به رفع اجمال از دلیل دیگر اینا با هم دیگه ملازمه ندارن، اونو بحثش اونجا من آوردم. یه مرحله که تو کلمات آقایون این بحث نیست، یه مرحله دیگه این که نه، به فرض هم که ما بگیم طریقیتشون ملازمه دارن، آیا اینجا مثبتات حجت هست و حجت نیست، اون بحثیست که تو کلمات آقایون هست و اونجا هم مفصل بحثش رو کردیم. خب این صور مختلف مسئله، حالا بیاییم توی تطبیق بدیم این صور رو بر کلام مرحوم شیخ در مانحف. مرحوم شیخ اینجا یه بحث این هست که میگه یه دلیل عام داریم، گفته که قرائت آیت تقصیر حجت است. لکن ما قرائت هم حذف کنیم که راحت تر باشه. آیت تقصیر حجتون سواء فسرت ام لم تفسر. یه دلیل دیگه گفته که آیت تقصیر حجتون اذا فسرت قید خورده. اینجا به نظر میرسه داخل در اون صورت سوم هست. اینجا یه بحث این هست که آیا با اصالت الاطلاق اون دل ادلهی که فسرت نداره ما با اجمالی که ادله مرحوم شیخ میفهمد که ادله که فسرت داره اجمال داره. فسرت دو جور دو صورت داره، یکی این که فسرت کون و معنى الآیه ما هو سواء کان المعنا مطابقا لظاهر البدوی ام مخالفا لظاهر البدوی. یه جور هست که معنای مطلقیه فسرت، یه جور دیگه این هست که فسرت اذا کان المراد مخالفا لظاهر البدوی. یعنی نیاز به تفسیر در جایی هست که مراد ما با ظاهر بدوی آیه مخالف باشه. خب یه بحث این هست که با توجه به اجمال این دلیل فسرت به اون ادله‌ای که فسرت نداره ما میتوانیم تمسک کنیم یا نمیتوانیم تمسک کنیم، که همون بحث معروفی هست که آیون دارن که اجمال مخصص منفصل به عام سرایت میکند یا نمیکند. حالا این که کلمه من مخصص رو به کار میبرم چون توی این بحث خیلی بین مخصص و مقید فرقی نیست، اون چیزش یکسانه. یه بحث، ولی ظاهر عبارت شیخ بالاتر از اینه. ایشون نمیخواد بگه که ما به اطلاق ادله‌ای که درش کلمه فسرت نداره تمسک میکنیم با توجه به اینکه ادله‌ای که فسرت درش هست مجمره، نه، با اون اطلاق رفع اجمال میخواد بکنه. با اون عدل، این صورت سومی از صور چهارگانه‌ای بود که ذکر کردم، و با اون ادله ایشون میخواد بگه رفع اجمال کنه. میگه اصلا مراد از تفسیر هم تفسیر به بیان این که مراد مخالف ظاهر بدویست این مقدار، و الا اگر مراد با همون ظاهر بدوی یا ظاهر مطابق باشه اصلا نیاز به تفسیر نداره، همون حجت هست. بنابراین این داخل در اون صورت عرض کنم خدمت شما سوم از صور چهارگانه ای هست که عرض کردم. به یه احتمال هم ممکن این رو داخل در صورت چهارم بکنیم، به این تقریب بگیم که این که در جایی که مراد مخالف ظاهر بدوی باشه نیاز به تفسیر داره، این به حکم عقله. عقل خب میگه جایی که ظاهر بدوی مراد نباشه متکلم باید از جانب او تفسیر صادر بشه، این به حکم عقل هست و این قید به منزله مقید لبیه که انه ولو فسرت نداشته باشه این فسرت اون مقید قهری اصلا ظهور در موردش منعقد نمیشه، که انه اذا قرأت علیه آیت تفسیر این توش هست، قرأت و بینت ان ظاهر البدوی غیر مرادن. این مقدار قید به دلیل اینکه حکم عقل بر طبقش هست این به منزله مخصص متصله. وقتی مخصص متصل شد داخل از صورت چهارم میشه، شبیه همون مثالی که عرض کردم که اکرم العالم المجتنب للکبائر، این مثالی که دادم اکرم العالم المجتنب للکبائر، اگر قید اجتناب کبائر رو ما به حکم عقل استفاده کنیم
فرق نداره دیگه، اگر به حکم عقلی که به منزله قرینه متصل تلقیش بکنیم، اگر اون حکم عقل باشه که به منزله قرینه متصل باشه، اون داخل قسم چهارمه. البته عرض کردم بهتر اینه که داخل قسمت سوم بدانیم، چون مجرد این که حکم عقل باشه، حکم عقل تا وقتی که بدیهی نباشه، ضروری نباشه، به منزله مخصص متصل تلقی نمیشه. این اینقدر واضح نیست که به منزله مخصص متصل تلقی بشه. اینی که بهتر هست این رو داخل در قسم سوم بکنیم. علی ای تقدیر چه داخل در قسم سوم کنیم چه داخل در قسم چهارم کنیم، هر دو رو مبنای مرحوم شیخه که اصالت الاطلاق رفع اجمال میکند از دلیل دیگری که یقینی یا تخصیص هست، یقینی یا مخصص هست، یا محتمل المخصصیه هست، که سوره سوم چهار ما فارغش این بود دیگه. رفع اجمال کردن با اصالت الاطلاق یا اصالت العموم این مبنای شیخ هست که از این عبارت اینجاش هم استفاده میشه، جای دیگه هم از عبارت شیخ استفاده میشه که مبنایشون رفع اجمال هست. و بنابراین حالا اگر ما رفع اجمال تو خصوص ما نحن فی مبتنی بر کلام مبنای شیخ نیست، بلکه رو مبنای معروف قوم هم که اجمال خاص منفصل به عام سرایت نمی کنه، ما فوقش اینه که این چون اجمال داره این از وجیت می افته، خب عام تمسک می کنیم، می گیم در جایی که آیه قرآن ظاهرش مراد است نیاز به تفسیر نداره، فقط در جایی که ظاهرش مراد نباشه نیاز به تفسیر داره. بنابراین اینجا نیازی نیست رو مبنای خاص مرحوم شیخ مشک بشه، ولی عبارت شیخ ظاهرش اینه که میگه و ظاهر ولو به حکم اصالت الاطلاق فی سایر روایت ان المراد به تفسیر، این چون رفع اجمال داره میکنه،
ولی مراد به تفسیر روشن کنیم
چه نکنیم به اون ادله میشه تمسک کرد. نه یه موقع ممکنه ما عبارت تغییر بدیم بگیم حکم واقعی اینه، ولی با حکم اصالت الاطلاق در سایر روایات در صورت عدم مخالفت مراد با ظاهر بدلی میشود به آیه تمسک کرد و نیازی به تفسیر نیست، نه به خاطر تمسک به این روایاتی که کلمه تفسیر درش وارد شده، به خاطر اینکه اجمال این به اون سرایت نمی کنه، به ادله‌ای که کلمه تفسیر توش نیومده به اطلاق اونها تمسک می کنیم. این ظاهر کلام شیخ این نیست، ولی میشه رو مبنای معروف قوم هم یه پاسخ دیگه ای ترتیب داد غیر از پاسخی که مرحوم شیخ مطرح کرده.
این این حرف اون دیگه ساز داره یه معنای معروفی از شیخ هست که برخلاف بقیه
میگه ظهور امرت از اون بعد منظور شیخ هست که کلامشون میفهمید قبیل سراغ
بالاخره هم چیزی برای منسوب باشه
منسوب، ولی خب تو مزار لندن هم چیزی نمیفهمید واضح و صریح این معنی نیست،
اینا با هم دیگه به این معنا منافات نداره. حالا
خدا حاجا اخه اینو گفتن
یادم بله، حالا اینا با هم دیگه منافات نداره. حالا یه موقعی اجازه بدید یه نکته دیگه من زنگ میکنم وقت گذشته. من به نظرم اصلا یه پاسخ دیگه اصل این اشکال داره که دیگه تو این چیزها نمی گنجه، اون اینه که کلمه فسرت توش نخوابیده، فسرت من قبل الائمه، این که توش نخوابیده، تفسیر باید شده باشه، ولی تفسیر ممکن از قبل علما و مجتهدین شده باشه. این که واضحه که تمام آیات قرآن مفادش رو همه افراد که نمیفهمن، مجرد قرائت قرآن برای افراد عامی که قابل فهم نیست. ما ممکنه بگیم این معنایی که آیه در مقام بیان توهم حضرت و ظهور در تعین قصر ندارد و فلان و از این حرفا، اینا علم افراد عادی هم میفهمن، افراد مجتهد عادی که میخوام بگم مجتهدین عادی هم میفهمن، این متوقف بر این نیست که از معصوم علیه السلام کلامی در تفسیری مطلب وارد شده باشه. این فسرت اصلا نیازی نیست، یعنی این به فرض همه این حرف ها رو هم بذاریم کنار، فسرت یعنی باید تفسیر شده باشه. اما کی تفسیر میکنه؟ آیا تفسیرش رو از قبل معصومین وارد بشه یا عالم به تفسیر مجتهد تفسیر کنه؟ این اطلاق داره فسرت، ولی اون مجتهدین اونو تفسیر کنن کفایت میکنه. پس بنابراین این و این مسلم هست که تمام آیات قرآن برای همه مردم عادی قابل فهم نیست، که قسمت های از آیات نیاز داره به توضیح و تبیین داره، ولی توضیحش از قدیم هم افرادی بودن به عنوان مفسر متنی اومدن آیات قرآن رو تفسیر میکردن، معنا میکردن، امثال اینها. آیت قرآن حجیت هم داشته باشه، ظواهرش حجیت داره، مجتهدین حجیت هست، نه بر عامه که با دقایق و ظرایف و ریزکاری ها و نمیدونم قینه سیاق و بالا پایین کردن ها و شأن نزول ها و اینجور چیزها آشنا نیستن، بر اونا که حجیت نیستن. بنابراین این بحث یک پاسخ دیگه ای هم هست که دیگه به این بحث ها هم به نظر من خیلی نیازی نیست ما وارد اون بحث ها هم بشیم.
پاسخی هم شاید از همین فرمایش خود فرمایش از اون لوی وسیلهش بهتون استفاده کنیم، یا اصلا این فی نفسه هم خود کلام فسرت مخصوص جایی که تفسیر به خلاف ظاهر مراد باشه.
بله که درسته، ایشون میخواد بگه که نه اون که ولو به خاطر همینه، ایشون میخواد بگه ما اون که هست، ایشون در واقع میخواد بگه که فسرت یعنی کشف قطاع، در جایی که نسبت به ظاهر قطاع نداره، ظاهر قطاع نداره، بله جایی که مخالف ظاهر باشه این قطاع وجود داره. این بیان که هست در واقع شیخ میخواد قبلا این مطلب رو اشاره کرده که حمل لفظ بر ظاهرش مصداق تفسیر نیست، بنابراین اون جاش هست، ولی اینم یه بیان دیگه ای هست.
یه معنای دیگه هست در حمل عام بر خاص، میگن اگر عمومات ما زیاد باشه خاص اون فقط یه دونه باشه، این مخصص برای اون معنی نمیشه، نمیشه این کلام شد ناظر اون معنی.
نه
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 جو بعد نوشتن بحثا برنامه خودتون فرمایشات بزنید چون هست که ویدیو درست نشه در
من حالا برام بود که اینا رو چیزا رو یک ویرایش ابتدایی بشه، من ویرایش رو ببینم و بر اساس اون اگر در یه حد چیزی هست یه نگاهی شبیه همون کاری که اون سال آقای نیازی کردن ما انجام میدیم. خودم مستقل بخوام از اول بنویسم نه، همچی برنامه نیست، ولی در حد اینکه اون ویرایش رو یه سر و صورتی بهش بدیم و یه بار نگاه کنم و اینها، در این حد انشالله بنا دارم. من فرصت نکردم، حالا انشالله ایام یک دو روز دیگه برسه و تعطیل بشه نگاش کنم. چشم خدای شکر من از که خسته میشم شبا گاهی باید فرصت هم دارم ولی اصلا فکر کار نمی کنه، سه چهار تا به خصوص روزایی که کلاس راهنما هست دیگه سه چهار تا درس در روز بلکه پنج تا درس من دیگه مغزمون نمی کشه. سلام
ویروس ها در مانی نمی ازش ایرور دارن.